أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا مقسم در تعریف مرحوم شیخ، در بیان مرحوم شیخ، اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، شامل مجتهد میشه نسبت به وظائف مقلدینش یا نه، که عرض کردیم که مکلف اعم هست از مجتهد و مقلد، و مجتهد هم فرقی نمی کنه که ملتفت بشه به حکم شرعی متعلق به خودش یا حکم شرعی متعلق به مقلدینش. بحثی که در اینجا پیش میاد استطرادن اینه که ما مشکل مجتهد را نسبت به فتوایی که میده در حق مقلدین حل کردیم، که مجتهد در موارد امارات و اصول چگونه فتوا بده که مشکل شرعی پیدا نکنه. این رو قبلا بحث کردیم که عمده آن با تقلید طولی حل می شد، که ابتدا مثلا مجتهد وقتی فتوا میداد به وجوب احتیاط، موضوع وجوب احتیاط که علم اجمالی بود ابتدا برای مقلد ایجاد میکرد، و در رتبه بعد میگفت بر تو احتیاط واجب است. فتوای به وجوب احتیاط مثلا در اطراف علم اجمالی یک مرحله ای نبود تا اشکال پیش بیاد که مجتهد علم اجمالی دارد چه ربطی داره به عوام. می گفتیم مجتهد برای عوام ایجاد علم اجمالی میکنه و به تبع آن عوام موضوع میشن برای وجوب احتیاط. تا مجتهد ایجاد علم اجمالی نکنه برای عوام، حق نداره به اونها فتوا بده که یجب علیکم الاحتیاط بالجمع بین کذا و کذا. یک اشکالی در بحوث مطرح شده که این اشکال مربوط شده در بحوث به مجتهد غیر اعلم. ایشون میگن ما یک اشکالی هم در رابطه با مجتهد غیر اعلم داریم، که چطور اصلا جرأت میکنه فتوا بده. وقتی اعتراف میکنه که اعلم وجود داره، یعنی اعتراف میکنه که شاید مطالبی باشد که به فکر من نرسیده ولی به فکر اعلم رسیده. خب با این وجود میگن آقای مجتهد غیر اعلم، شما چطور پس جازم میشی به این استظهار فقهی خودت؟ چطور جازم میشی به این برهان خودت در اصول و یا در فقه؟ احتمال نمیدی اگر با اعلم بحث کنی اعلم مطالبی بهت بگه که نظرت عوض بشه، یا احتمال نمیدی شما که تمسک میکنی به اصالت البراءه اگر با اعلم بحث کنی از یک حدیثی به دست بیاورد حرمت این فعل را، از هنوز بحث تو کامل نیست، چطور فتوا میدهی به براءت با وجود این که احتمال میدی اگر با اعلم بحث کنی او از یک حدیثی استظهار بکند حرمت این فعل را که براءت از او جاری کردی و تو رو قانع بکنه؟ این مشکل مربوط به خود مجتهد هم میشه که چطور میخواد به این نظرش عمل کنه. پس چطور آقایون میگن بلغ مرتبت الاجتهاد و حرم علیه التقلید؟ استاد بزرگوار که برای شاگردت مینویسی بلغ حضر اندی فترتن و بلغ مرتبت الاجتهاد فحرم علیه التقلید، شما که او را اعلم نمیدانی خودت را اعلم میدانی، شاگردت رفت اعلم نمیدانی، چطور به او میگه حرام علیک تقلید و یجوز له العمل به مستنبت؟ این اشکالی که مرحوم آقای صد مطرح میکنه و میگه ما جواب حاسم و قاطعی برای این شبه نداریم، یک جواب به نحو موجبه جزئیه میدیم و جوابی که ایشون میده اینه که میگه که شما فقط احتمال خطا رو در غیر اعلم نبرید به اون محدوده اختلاف نظر این غیر اعلم با اعلم، حتی در مسائل مورد اتفاق هم چه بسا در روش استدلال غیر اعلم خطا بکنه. پس احتمال خطا مختص به فتاوایی که غیر اعلم برخلاف اعلم میده نیست، در فتاوایی که غیر اعلم موافق با اعلم هست احتمال خطا در منهج استدلال وجود داره. ولذا ایشون میگه که این مطلب میتونه مشکل رو یک مقدار حل بکنه. چطور؟ ایشون میگه که مثال بزنیم، نه مسئله فقهی فرض کنید وجود داره، 9 مسئله فقهی که وجود داره، هر مسئله فقهی 5 استدلال در موردش هست. مجموع استدلالات میشه 45 استدلال. 9 مسئله فقهیه، هر مسئله فقهیه 5 استدلال، مجموع استدلالات میشه 45 استدلال. سه مسئله فقهیه، سه مسئله فقهیه اختلاف هست بین اعلم و غیر اعلم. خب ایشون می‌فرماید که ما اگر احتمال خطا غیر اعلم رو فقط تو این سه مسئله فقهیه مورد اختلاف بخوایم روش حساب باز کنیم، کار مشکل میشه، چون سه مسئله فقهیه است، احتمال خطا غیر اعلم در این سه مسئله فقهیه وجود داره، چون شاید اعلم مطالبی را دارد که اگر با او بحث کنیم نظر غیر اعلم عوض بشه، و لذا به این غیر اعلم میگن شما چجور تو این سه مسئله فقهیه نظر قطعی میدی بدون مراجعه به اعلم. اما اگر مجموع مسائل رو نگاه کنیم، بلکه مجموع استدلالات رو نگاه کنیم، مطلب عوض میشه، میشه 45 استدلال. خب اگر فرض کنیم در هر سه استدلالی یک استدلال رو این غیر اعلم اشتباه میکنه، این احتمال اشتباهش هست، در هر سه استدلال یک استدلال، خب 45 استدلال وجود داره، 45 استدلال، یک سومش یعنی یک سوم عرض شود خدمتتون که از 45 استدلال میشه 15 استدلال. پس اعلم در 45 استدلال 15 استدلال هست که نظری داره مافوق این مجتهد غیر اعلم، که این مجتهد غیر اعلم در اونها خطا کرده. بسیار تا اینجا حرفی نیست، اما این مقدار ضرر نمیزنه، چون شاید این 15 خطا در مجموع 45 استدلال مربوط باشه به اون استدلال هایی که مضر به نظر غیر اعلم نیست، یعنی از اون سه مسئله فقهیه که اعلم با غیر اعلم اختلاف داره، هر مسئله فقهی پنج استدلال داره، یکی از اون پنج استدلال هم درست باشه غیر علم به هدفش میرسه. تو اون سه مسئله فقهیه از نه مسئله، اون هر سبت خدمتتون که شیش مسئله که اختلاف ندارن که هیچ، اون سه مسئله ای که اختلاف دارن، هر مسئله ای اگر یک استدلالش درست باشه خب پس فتوای غیر علم درسته، چون پنج استدلال تو هر مسئله فقهی است. یکی از این استدلالا درست باشه ثبت المطلوب. شما بیایید بگید اون 15 خطا در مجموع استدلالات، یعنی مجموع این استدلالهای در این سه مسئله فقهیه، کل 5 استدلال تو این مسئله فقهیه اول که خالف غیر الاعلم فتوى الاعلم، این مجموعه همش باطل. مجموعه 5 استدلال در مسئله ثانیه‌ای که خالف الاعلم، اونا هم همش باطل. اون مجموعه 5 استدلالی هم که در مسئله ثالثه ای که خالف بی العلم، اونا هم همش باطل. یعنی اون 15 استدلال باطل همش منطبق است بر مجموعه استدلالات در این سه مسئله فقهیه که خالف غیر العلم فیها العلم. خب این احتمال بسیار ضعیف است که شما بگید اتفاقا از 45 استدلال که 15 استدلال غیر اعلم اشتباه کرده، حتی اگر بگید یقین داریم اشتباه کرده، فضلا از این که ما یقین نداریم احتمال اشتباه میدیم، یقین کنید از این 45 استدلال 15 استدلال اشتباه بوده، اما این 15 استدلال مربوط میشه به اون 15 استدلال در این سه مسئله فقهیه، این احتمالش به قول آیستد میشه در هر مسئله فقهیه بخواید این رو حساب کنیش، میشه 1 احتمال از 243 احتمال. این احتمال موهومه، این احتمال خلاف اطمینان است. میگن آیستد از کجا اینجوری حساب کردی؟ میگه قانون حساب احتمالات. قانون حساب احتمالات چیه؟ ایشون میگه ببینید شما برای چی میگید خبر متواتر مفید قطع است؟ حالا خبر مستفید مفید اطمینان است. چرا اینجور میگید؟ جهتش اینه که وقتی زید میاد میگه که ساعت 8 صبح شخصی در خیابان صفائیه تصادف کرد و فوت کرد، احتمال صدقش 1/2 از 2 احتمال، 2 احتمال است، احتمال صدق احتمال کذب، احتمال صدقش 1/2، احتمال کذبش هم 1/2. امر میاد میگه دیدم ساعت 8 صبح در خیابان صفائیه شخصی تصادف کرد و مرد، اینجاها چهار احتمال درست میشه. یک، احتمال صدق هر دو، هر دو صادق باشن. دو، احتمال صدق اولی و کذب دومی. دومی دروغ میگه که رأی تو، ولی اولی که زیده راست میگه. سه، احتمال عکس، صدق دومی و کذب اولی. احتمال چهارم، کذب کلیه ما. خب سه احتمال، هر سه یک نتیجه مشترکی دارن. اون نتیجه مشترکه چیه؟ اینه که مات شخصون فی شارع صفائیه فی اثر تصادف فی ساعت سامنه. سه احتمال، یعنی هر دو راست بگن که رأی تو، یا زید راست بگه یا امر راست بگه، نتیجه مشترک است. فقط یک احتمال و هو کذب و کلیه ما منافات داره با وقوع این حادثه. خب نفر سومی به نام بکر وارد میشه، میگه رأی تو شخصا مات فی صفائیه فی حادثه تصادف. چهار احتمال تا حالا ما داشتیم، اون چهار احتمال هر کدام جمع میشه یک بار با احتمال صدق این نفر سوم، یک بار با احتمال کذب این نفر سوم. یعنی باید چهار رو ضرب در دو بکنیم، میشه هشت احتمال. هشت احتمال هست، چون یک احتمال این است که هر سه راست بگویند، یک احتمال اینه که اولی راست بگه دومی و سومی دروغ بگن، یک احتمال اینه که اولی و دومی راست بگن سومی دروغ بگن. همینطور حساب کنید، هفت احتمال همه مشترکن در این که این حادثه واقع شده، چون یا هر سه راست گفتن یا یکی از این سه راست گفته که رأی تو، نتیجه وقوع حادثه است. فقط یک احتمال و اون کذب الجمیع که میشه یک هشتم از هشت احتمال، یک احتمال خلاف نتیجه است. خب حالا اگر مخبر چهارم بیاد، خالد بیاد بگه رأی تو، اون هشت احتمال که بود، هر کدام از این هشت احتمال تارتن جمع میشه با احتمال کذب این نفر چهارم و تارتن با احتمال صدق او، میشه هشت ضرب در دو شونزده. از 16 احتمال 15 احتمال مشترک در نتیجه واحده و هو وقوع حادثه تصادف و الموت. فقط یک احتمال از 16 احتمال خلاف این نتیجه است. نفر پنجم که میاد میشه احتمال کذب جمیع یک سی و دوم. همینجور احتمال ها، احتمال کذب جمعی کم میشه. بله هر کدام میگه رأی تو، تاریخ به واقع چیه؟ حالا بذارید تکمیل کنم مثال رو. مخبر همینجور، مخبر عرض شود که اضافه که میشه، یک احتمال کذب جمعی، یک 16 بود، بعد شد یک 32، بعد میشه یک 64، بعد میشه یک 128، بعد میشه یک 256. دیگه این احتمال میشه موهوم، خلاف اطمینان، تا جایی میرسه که این میشه حالا مستفیض، تا جایی میرسه که دیگه اطمینان نیست، قطع نفسانی است، قطع، اما نه قطع ناشی از برهان، برهان ریاضی نیست که موجب قطع بشه، نه، هنوز هم احتمال کذب جمعی وجود داره، ولیکن نفس دیگه احساس میکنه دیگه احتمال کذب جمعی رو نمیده، ولو برهان ریاضی ندارد. خب این حساب احتمالاته. اصلا ایشون در کتاب اسس منطقیه به این نتیجه رسیده که غیر از اولیات و فطریات، بقیه همه به حساب احتمالات برمیگرده، مثل تجربیات. پس اینا به حساب علم در این مقدماتی که ناشی از اولیات مثل امتناع اجتماع نقیزین نیست و فطری هم نیست که قضا یا قیاسات و معها معها مثل الکل و اعظم و من الجز، بقیه مقدمات برهانیه برهان عقلی نیست، بر اساس حساب احتمالات مثل تجربیات. خب آدم ممکنه اشتباه بکنه، خیلی در زندگی انسان اشتباه میکنه، سوار قطار که میشی فکر میکنی که درخت ها دارن حرکت میکنن، بعد متوجه میشی اشتباه میکنی، قطار داره حرکت میکنه. خب انسان با حساب احتمالات احتمال خطایش رو از بین میبره. الان شما وارد خونه یه آقای میشی، میبینی که کتاب وسائل و شیعه گذاشته بحث وضوع، یجب و غسل الوجه. خب احتمال میدی اتفاقا یک چک 50,000 تومانی بود داخل این کتاب وسائل، این آقا همینجور باز کرد این چک رو برداره دیگه نبست و الا کاری به این بحث نداشت. خب واقعا احتمال هست، اما این نگاه میکنی میبینی اون طرف هم کتاب مستمسک بحث وضوع یجب و غسل الوجه، خب اونم احتمال میدی اصلا یک نامه ای اونجا بود میخواست برداره، اتفاقا نامه رو برداشت و عجله داشت کتاب رو باز گذاشت و رفت، اینم احتمالش هست. نگاه میکنی اون طرف کتاب تنقیح وضوع یجب و غسل الوجه، احتمال هم داره که اتفاقا کتاب از قفسه از دست این آقا افتاده زمین و همینجوری باز شده این بحث اومده، ولیکن اونقدر این احتمال ها به حساب احتمالات ضعیف میشه، یعنی اگر یکی از این کتاب ها را، یکی از این کتاب ها را به خاطر دیدن این بحث باز کرده باشه، کافیه بگیم این آقا به دنبال دیدن بحث وضوع بود، فقط یک کتاب رو به این هدف باز کرده باشه کافیه، تمام احتمالات مؤید اینه که این آقا دنبال بحث وضوع بود، فقط احتمال این که جمیع این موارد به یک سبب آخر موجود شده خب این احتمال اونقدر ضعیف میشه. ولی شما میگید آقا من یقین دارم که این آقا به دنبال بحث وضو بود. از کجا یقین پیدا کردید؟ برهان داشت؟ نه، همین حساب احتمالات. خب مرحوم آقای صدر میگن اینجا هم همینه، حساب احتمالات. ببینید ما استدلال اول رو نگاه میکنیم در این مسئله فقهیه، احتمال خطا در او 1/3، استدلال دوم رو در این مسئله فقهیه نگاه میکنیم، احتمال خطا در هر دو 1/4، استدلال سوم رو نگاه میکنیم، احتمال خطا در هر سه 1/8، احتمال استدلال چهارم مطرح میشه، احتمال خطا در هر چهار 1/16، استدلال پنجم رو که حساب میکنید احتمال خطا در مجموع این پنج استدلال میشه 1/32. وقت این راجع به این مسئله فقهیه، مسئله فقهیه دوم هم این حساب کنید. وقت وقتی اینجور شد شما فرض اینه از 40 و از 9 مسئله فقهیه که هر مسئله فقهیه 5 استدلال داشته، خب اینجور حساب کردیم که ما احتمال خطا رو از 45 استدلال تو 5 استدلال میدادی. شما اگر بیاید اینجور حساب کنید که ببینید بله، شما از 45 استدلال 15 استدلال احتمال خطا میدادید. خب و این 45 که حساب کنید هر استدلالی احتمال خطاش میشه 1/3، درسته؟ خب 1/3 فرض اینه که 45 استدلاله، 45 استدلاله، 45 استدلال که حساب میکنید، خب این به حساب احتمالات که به حساب کنید، احتمال این که این آقا در مجموع استدلال فقهی در این مسئله ای که مخالف علم هست خطا کرده باشه، ایشون میگه که 1/243 هست، اینجور حساب میکنه. و جهت استدلالش هم همینه که شما همینجوری حساب کنید برید بالا، میرسه احتمال خطا در جمعی 1/243. حالا اجازه بدید اشکال فرمایششون رو بگم، اجازه بدید. بعد ایشون میگه که مرجحات کیفی هم هست برای اینکه استدلال این غیر اعلم رو قوی بکنه، و اونه که اگر این غیر اعلم ملتفت به استدلال اعلم هست و قبول نمی کنه آن را، خب این مرجح کیفی است که احتمال خطا این غیر اعلم ضعیف بشه. یا بعضی از موارد هست قابل بحث نیست، مثل استظهار قابل بحث نیست، این میگه از تظهر و کذا و میگه لا از تظهر و کذا، اینها مرجع کیفیست که احتمال خطا غیر علم رو پایین میاره، ولذا به نحو موجبه جزئیه میشه بگیم که اطمینان پیدا میشه برای غیره. به نظر ما این فرمایش سه تا ایراد داره. یک، اولا ما اطمینان ناشی از حساب احتمالات رو قبول نداریم. شما 100 تا دونه گندم میدونید یکیش غصبی است، خب میدونید یکیش غصبی است، احتمال غصبی بودن هر کدام میشه 1/100، ولی واقعا میشه بگی میدانم این غصبی نیست؟ میدانم این دانه گندم غصبی نیست، میدانم آن دانه گندم دوم غصبی نیست تا دانه گندم صدام. بعد خب کجا رفت اون علم اجمالی شما که میدانید یکی از این 100 دانه غصبی است؟ شما میگید میدانم یکی از این 100 دانه گندم غصبی است، بعد به هر کدوم میرسی میگی میدونم این غصبی نیست، میدونم این غصبی نیست، میدونم این غصبی نیست. اصلا این عرفاً تهافت ضعف احتمال ناشی از حساب احتمالات از نظر عقلا علم به عدم نمیاره، صرف ضعف احتمال این که کافی نیست. چرا عقلا اعتنا نمی کنن؟ کی میگه عقلا اعتنا نمی کنن؟ چرا تا علم به عدم پیدا نشه چرا عقلا اعتنا نمی کنن؟ این یک اشکال. اشکال دوم اینه که این فرمایششون مختص به اعلم نیست. این اشکال اگر درست بشه در غیر اعلم که هست، در اعلم هم هست. خب اعلم احتمال نمیده که اگر با غیر اعلم بحث کنه، غیر اعلم بی سواد که نیست، او هم بالاخره مطالبی داره، ولو با استفاده از مطالب اعلم. چه زیاد پیش آمده شاگردانی نظر استادشون رو عوض کردن، ولو با استفاده از مطالب خود همون استاد یک مطلبی گفتن، اصلا نظر استاد به کلی تغییر کرده. اینجور نیست که اعلم احتمال نده که غیر اعلم هیچ مطلبی نداشته باشه، نه احتمال میده اونم مطالبی داشته باشه، یا خودش فهمیده اتفاقا، یا اینکه با استفاده از مطالب اعلم به اون نتایج رسیده، یا اعلم فعلا اعلمه احتمال نمیده یه اعلم دیگه اگر بود و یا در آینده به وجود میاد اون نظرش رو عوض بکنه. بنام امکان که داره، پس چطور جازم میشه؟ شما نگاه کنید در طول تاریخ، واقعا شیخ طوسی اگر میدونست که استدلالاتش رو علمای آینده اینقدر تخریب میکنن، اطمینان پیدا میکرد به استدلال خودش؟ خب شما الان دیرم اعلم احتمال نمیدید در آینده علما ای بیان این استدلال های شما رو کن فیکون بکنن؟ پس یه جور جذب پیدا میکنید به این استدلال ها. پس این اشکال مختص غیر اعلم هم نیست. ببینیم راه حل صحیح چیه؟